داستان دارالخلافه. درس گفتارهایی از تاریخ تهران در عصر قاجار.
همراهان گرامی مشق تاریخ سلام. امیدوارم هر جا که هستید شاد و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با دهمین و آخرین گفتار از مجموعه گفتارهای تاریخ تهران در عصر قاجار. ما در گفتار قبلی تحولات اجتماعی و فرهنگی تهران رو تا جنبش مشروطه توضیح دادیم و در این گفتار می‌خوایم به وضعیت تهران از مشروطه تا انقراض قاجاری بپردازیم. منتها قبل از اون باید خیلی کوتاه درباره رویدادها و تحولات سیاسی این دوره توضیح بدم، چون تقریبا همه تحولات تهران در عصر مشروطه تابعی از این رویداد هاست. اعتراضها و تجمعات مربوط به جنبش مشروطه از پاییز سال 1284 شمسی در تهران شروع شد و در گام اول در مرداد ماه سال 1285 با صدور فرمان مشروطیت به پیروزی رسید. بعد انتخابات اولین مجلس ایران برگزار شد و مجلس کار خودش رو از مهر ماه آغاز کرد. تا دی ماه قانون اساسی مشروطه در مجلس تصویب شد و به امضای مظفرالدین شاه رسید. ولی شاه چند روز بعد از امضای قانون اساسی از دنیا رفت و فرزند و جانشینش محمد علی شاه که از مخالفان مشروطیت بود به مدت حدود یک سال و نیم با مجلس شورای ملی وارد چالش‌های سخت شد. نهایتاً در تیر ماه 1287 محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و مشروطه خواهان سرکوب شدند و دوره کوتاهی در تاریخ ایران شروع شد که معروف هست به دوره استبداد صغیر. این دوره هم یک سال و چند روز طول کشید تا اینکه با خیزش مشروطه خواهان در ایالت‌های مختلف از جمله آذربایجان، گیلان و مناطق استقرار ایل بختیاری، گروه‌هایی از مجاهدین مشروطه به سمت تهران حرکت کردند و با فتح تهران محمد علی شاه رو که به سفارت روسیه پناه برده بود از سلطنت خلع و به روسیه تبعید کردند و فرزند خردسالش احمد شاه رو به سلطنت رسوندند و بعد دوباره انتخابات برگزار شد و مجلس دوم شروع به کار کرد. از این زمان تا سوم اسفند ماه سال 1299 که سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج یا همون رضاشاه بعدی کودتا کردند، با توجه به اختلاف و درگیری جناح‌های مختلف مشروطه‌خواه و همینطور دخالت روسیه و انگلیس، ایران دچار بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و تنگناهای شدید اقتصادی شد. خصوصاً در جریان جنگ جهانی اول، کشورهای درگیر جنگ و مشخصاً روسیه و انگلیس با نقض بی‌طرفی ایران و اشغال بخش‌هایی از کشور و فشار به دولت مرکزی باعث مشکلات زیادی از جمله قحطی وحشتناک سالهای 1296 تا 1298 شدند و اساساً یک چنین مشکلاتی زمینه‌ساز کودتای 1299 بود. در نهایت این کودتا منجر به ظهور و قدرتیابی رضاخان شد که موفق شد در سال 1304 حکومت قاجار رو منقرض کنه و با نام رضا شاه پهلوی حکومت جدیدی رو در ایران تشکیل بده. خب این مقدمه نسبتاً طولانی رو از این جهت خدمت شما گفتم که توجه داشته باشیم دوره بعد از مشروطه از یک طرف دوره آزادی‌های سیاسی آمیخته به هرج و مرج که تأثیرات مستقیمی روی تهران داره و از طرف دیگه دوره بی‌ثباتی و پریشانی و عدم توان دولت مرکزی برای رسیدگی به امور زیربنایی کشور از جمله رسیدگی به وضعیت تهران. ضمن اینکه در حوادثی مثل به توپ بستن مجلس، فتح تهران، جنگ جهانی اول و کودتای 1299 تهران روزهای ناآرام و بسیار سختی رو تجربه میکنه. به هر حال استقرار نظام مشروطیت به معنی واگذاری بخش بزرگی از قدرت و اختیارات نهاد سلطنت به منتخبین ملت در مجلس شورای ملی بود و اولین نتیجه فوریش در تهران انتقال بخشی از مرکزیت سیاسی اداری شهر از محله ارگ به میدان بهارستان در محله دولت بود، چون پس از برگزاری انتخابات مجلس در عمارت سپهسالار یا باغ بهارستان مستقر میشه و بسیاری از رفت آمدها و رایزنیها و تصمیم گیریهای سیاسی در این محدوده صورت میگیره. به عبارت دیگه اون مدل سنتی شهرسازی که درون شهر محله‌ای به عنوان محله حاکم نشین وجود داشته باشه و دربار و دیوان و ستاد فرماندهی قوای نظامی همگی در اونجا مستقر بشن از بین میره و از این زمان به بعد هست که دیگه تهران یک مرکزیت واحد سیاسی اداری نداره و دستگاه‌های حکومتی در بخش‌های مختلف شهر پراکنده شدن و تهران از مدل شهرسازی تاریخی ایران کم کم فاصله میگیره و به مدل‌های غربی نزدیک‌تر میشه. دومین پیامد مشروطیت برای تهران تحول در نظام مدیریت شهریه. مأموریت مشروطه در ایران برچیدن استبداد و انتقال قدرت از شاه به مردم بود و طبیعی بود که در بازتعریف نهادهای موجود یا تأسیس نهادهای جدید به مشارکت و نظارت مردم توجه جدی داشت. بنابراین در خصوص اداره شهرها از جمله پایتخت در خرداد ماه سال 1286 قانونی به نام قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد که اولا تشکیلات قانونی نسبتاً گسترده‌ای رو برای اداره شهرها ایجاد می‌کرد و ثانیاً اداره این تشکیلات رو از طریق انتخابات به مردم شهرها واگذار می‌کرد. بر اساس این قانون که در 108 ماده به تصویب رسید، اداره بلدیه که بعد نامش رو شهرداری گذاشتن مرکب از 4 نفر بود که توسط اعضای انجمن بلدیه انتخاب می شدن و تحت مدیریت همین انجمن فعالیت می کردن. انجمن بلدیه هم به نوبه خودش توسط اهالی محله های هر شهر انتخاب می شدن و تحت نظارت حاکم هر منطقه و در مرتبه بالاتر تحت نظارت وزارت داخله یا وزارت کشور قرار داشتند. بعد از تصویب این قانون خلیل خان اعلم الدوله ثقفی که پزشک مخصوص مظفرالدین شاه قاجار بود و نقش مهمی در صدور فرمان مشروطه و امضای قانون اساسی در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه داشت به عنوان رئیس بلدیه یا شهردار انتخاب شد و بر اساس قانون بلدیه نخستین تشکیلات قانونی و جدید شهرداری تهران رو با اداره های مثل اداره مرکزی، اداره محاسبات، اداره صحیه یعنی بهداشت و معاونت عمومی، اداره مهندسی و تنظیف، اداره ارزاق و احصائیه یعنی آمار، اداره امور خیریه و میاه و روشنایی تشکیل داد. میاه جمع ما به معنی آب هاست و اداره میاه وظیفه تأمین آب شهر رو بر عهده داشته. بعد در سال 1288 و در مجلس دوم مشروطه هم قانون دیگه‌ای تصویب شد با عنوان قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه که مالیات‌هایی رو به صورت ماهانه بر 16 نوع وسیله نقلیه مثل چهارپایان، گاری، کالسکه، دوچرخه و اتومبیل وضع می‌کرد تا بخشی از هزینه‌های شهرداری‌ها تأمین بشه. کار دیگه‌ای که در این دوره در تهران صورت گرفت تأسیس اولین اداره عبور و مرور یا به عبارت امروز اداره راهنمایی و رانندگی در نظمیه تهران بود. ضمن اینکه اداره نظمیه هم نظم و قدرت بیشتری پیدا کرد و تهران از نظر انتظامی به 10 ناحیه تقسیم شد که عبارت بودن از ناحیه ارگ، دولت، حسن‌آباد، سنگلج، قنات‌آباد، محمدیه، قاجاریه، بازار، اودلاجان و شهر نو که هر کدوم از اینها دارای یک کمیسری یا کلانتری بودند. این تقسیم بندی جدید باعث شد که کم کم تقسیم بندی محله های قدیمی تهران تغییر پیدا کنه و یک نظام محله‌ای جدید شکل بگیره که البته نمود کاملش در دوره پهلوی بود. در واقع بسیاری از تحولاتی که در دوره پهلوی اول در تهران رخ داد و معمولاً اینطور تصور میشه که اینها از ابتکارات مخصوص دولت پهلوی بوده، از زمان مشروطه شروع شده بود. منتها هم به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و آشفتگی اوضاع کشور و هم به جهت ساختار نسبتاً دموکراتیک بلدیه مشروطه نسبت به ساختار آمرانه و نظامیوار شهرداری رضاشاهی، این اقدامات با کندی پیش می رفت. و بعد می رسیم به فضای عمومی تهران در دوره مشروطه که نسبت به دوره قبل کاملا دگرگون شد و به رغم همه سختی ها و مشکلاتی که وجود داشت، یک تکاپو و شادابی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تهران رو در بر گرفت. مثلا ده ها و شاید صد ها انجمن و باشگاه سیاسی در تهران تشکیل شد که تعداد زیادی از مردمی رو که دیگه مثل گذشته رعیت فرمان بردار محسوب نمی شدن بلکه ملت و منشأ قدرت بودن جذب خودشون کرده بودن و تعداد روزنامه ها و نشریات هم به سرعت افزایش پیدا کرد و از نظر کیفی کاملا متحول شد. ما اگر به معدود روزنامه‌های دولتی دوره استبداد نگاه کنیم، می‌بینیم که اخبارشون عمدتاً در ذکر ماوقع زندگی روزانه شاه و اقدامات وزرا و اعیان و اشراف و اخباریه که باب طبع همین‌ها بود. ولی مطبوعات مشروطه پر بودن از نقدهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و همینطور اشعار و مطالب فکاهی بسیار غنی که توسط کسانی مثل علی اکبر خان دهخدا و میرزاده عشقی سروده یا نوشته می شدن. اتفاق خیلی مهم دیگه این بود که زنان تهرانی که قبلا محکوم به نشستن در خانه و پخت و پز و بشور و بساب و بچه داری بودن و حضورشون در مجامع عمومی نهایتا به شرکت در مراسم روزخانی و تعزیه در تکیه ها محدود می شد، به صحنه اجتماعی اومدن و نه فقط مدارس دخترانه در تهران پا گرفتن بلکه زنان حتی صاحب روزنامه هم شدن. از جمله در همین دوره اولین روزنامه نگار زن ایرانی به نام خانم مریم امید سمنانی یا مزین السلطنه در سال 1292 روزنامه شکوفه را منتشر کرد که هدفش تربیت دوشیزگان و تصفیه اخلاق زنان راجع به مدارس نسوان و آموزش مهارت‌های زندگی به اونها بود. در کنار اینها کافه ها، سینما ها، تئاتر ها و پاتوق های فرهنگی هم در تهران به سرعت رشد کردند که حالا اگر بخوایم نام ببریم، یکی از معروف‌ترین پاتوق های فرهنگی گراند هتل در خیابون لاله‌زار بود که هم محل تجمع روشنفکران بود، هم سالن مجزای سینما داشت و هم تصانیف و نمایشنامه‌های افرادی مثل عارف قزوینی و میرزاده عشقی در اونجا اجرا می‌شد. در مجموع دوره زمانی بین مشروطه تا انقراض قاجاریه که حدود 20 سال طول کشید، یک دوره بسیار پرتکابو و درخشان در تاریخ تهرانه. ولی متاسفانه این دوره تحت شعاع اقدامات عمرانی گسترده در دوره پهلوی اول قرار گرفته و تا حد زیادی فراموش شده. واقعیت هم اینه که ساختمان‌های عظیم دوره رضاشاه هنوز جلوی چشم ما هستند و از طریق اونها تا حدودی به تحولات تهران در دوره رضاشاه پی میبریم، ولی اون شادابی و تکاپوی فرهنگی و اجتماعی تهران در عصر مشروطه رو فقط میشه با رجوع به تاریخ و بررسی اسناد و مدارک بازیابی کرد. و همین باعث داوری های ساده انگارانه میشه که مثلا تهران قبل از دوره پهلوی در حد یک روستا بوده و در دوره پهلوی تبدیل به شهر شد، انگار که شاخص شهریت فقط خیابون و میدون و ساختمونه. این هم خب یک ایرادی هست که متاسفانه در تاریخ نگاری تهران وجود داره که بسیار کالبد محوره و بیشتر تاریخ معماری و شهرسازی هست تا تاریخ جامعه شهر به عنوان یک مقوله چند وجهی و پیچیده. به این ترتیب تهران که در آغاز دوره قاجاریه به پایتختی ایران انتخاب شد و به تدریج جمعیتش و مساحتش گسترش پیدا کرد و از دوره ناصری تحت تأثیر مظاهر تمدن اروپایی قرار گرفت، در سالهای پایانی این دوره یک تحول عمیق کیفی رو تجربه کرد. یه نکته دیگه هم که میخوام در پایان بحث امروز بهش اشاره کنم این هست که ما نام این درس گفتارها رو داستان دارالخلافه گذاشتیم، چون در دوره قاجار از تهران با عنوان دارالخلافه یاد میشد و بالای نقشه های اون دوره هم اگر ببینید نوشته شده شهر دارالخلافه تهران. ممکنه این پرسش براتون پیش اومده که چرا دارالخلافه؟ چون دارالخلافه یعنی مقر خلیفه و خلیفه در فرهنگ سیاسی اسلام یعنی جانشین پیامبر، مقامی که هم پیشوای مذهبی امت اسلامه و هم قدرت سیاسی و دنیوی داره، در حالی که پادشاهان قاجار هرگز چنین ادعایی نداشتن. در واقع شاید بهتر بود به پایتخت قاجاریه گفته بشه دارالسلطنه. اما در دوره قاجار به تبریز که مقر ولیعهد بود میگفتن دارالسلطنه. احتمال میره که شاید این عنوان دارالخلافه در رقابت با پادشاهان عثمانی بود که به خاطر در اختیار داشتن بخش بزرگی از سرزمین‌های اسلامی خودشون رو خلیفه میدونستن و شاید قاجارها به این وسیله میخواستن بگن اگر شما در قلمروهایی که اکثریت جمعیتشون اهل سنت هستن خودتون رو خلیفه میدونین، ما هم در تنها مملکت شیعه جهان یعنی ایران همین نقش رو داریم و مرکز فرمانروایی ما دارالخلافه محسوب میشه. ولی به هر حال مشروطیت به دارالخلافگی تهران هم پایان داد، یعنی بعد از مشروطه حداقل از جنبه نظری تهران نه مرکز خلافت بر امت بود نه مرکز سلطنت بر رعیت، بلکه پایتخت کشوری با ملتی واحد بود. اصل چهارم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر میکنه که پایتخت ایران تهران است، ولی این پایتختی دیگه از جنس پایتختی قبل از مشروطه نیست. اینجا تهران پایتخت کشوری هست که تعلق داره به ملت ایران و ملت ایران دارای حقوق وسیعی هستند که در سایر اصول متمم قانون اساسی مشروطه مشخص شده. خب به پایان آخرین گفتار از درس گفتارهای تاریخ تهران در عصر قاجار رسیدیم. من در این درس گفتارها کوششم این بود که اولا مهمترین مسائل و تحولات تهران در دوره مورد نظر رو براتون شرح بدم و ثانیاً چارچوبی رو در ذهن شما عزیزان ترسیم کنم که بهتون در مطالعات بعدی که درباره تهران دارین کمک کنه و در این حال مطالب به شکلی گفته بشه که نیازمند اطلاعات پیشینی درباره تاریخ ایران و تهران نباشه و برای همه افراد قابل استفاده باشه. امیدوارم که در این راه موفق شده باشم. ممنون که همراه بودید و خدایا رو نگهدارتون.
شده در گروه گردشگری مشق تاریخ.